رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
سرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره ی آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه، همدل، ایرانیان جان در سراسر این سرای مهربان، مردمان قهرمانی که برای صلابت و شکوه و عظمت این کشور همیشه تمام قد بوده و ایستاده اند و اجازه تعدی و تعرض به هیچ دشمنی یا خدای نکرده خائنی نداده و نخواهد داد. هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ رو با شما عزیزان امروز آغاز میکنیم و تلاش میکنیم در این برنامه روایت های مختلف و متعددی از جهان هنر هفتم داشته باشیم. دعوتتون هم میکنیم که با ما به اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما گام بگذارید. روزهایی رو که داریم سپری میکنیم روزهایی است که بار دیگه از همان روایت مورد تأکید مقام معظم رهبری، یعنی جنگ روایت ها و جنگ شناختی و فضای رسانه، دشمنان تلاش کردند تا بار دیگه اون حسادتشون و اون عنادشون رو به این مردمان شریف، مردمان نجیب ایران زمین و کشور نازنینمون ایران وارد بکنند. چه با فضای رسانی و سمپاشی هایی که دارن انجام میدن، دروغ پراکنی ها، نفرت پراکنی هایی که شاید به غایت باید گفت که اگر هر عقل سلیمی فقط بخشی از این روایت ها رو با هر دیدگاهی مورد توجه قرار بده، بدون هیچ تردیدی به اداوت و خباست آن راویان مستمر بر مدار دروغ مهر تایید میگذاره. چه برخی از عناصر نفوذی که تلاششون به ویژه طی چند سال اخیر با گستره فضای رسانه آن بوده که از جنگ شناختی و جنگ روایت ها برای ایجاد تفرقه میان مردمان این سرزمین، ایرانیان جان، آنهایی که اتحاد و انسجامشون با هر نژاد، گروه، زبان، جغرافیا، اقلیم، منش، روش، گویش و بینش متفاوت است، اما همه برای یک نام تمام قد می ایستند: وطن، ایران، ایران جان.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
همون اندازه که این اعتراض حق مردمه، به همون اندازه هم آسیب به اموال عمومی و به مخاطر انداختن امنیت مردم، خیانت به همین مردم.
واقعا این ملت دلسوزتر از هست آقا کسی رو نداره.
خب عزیزان جان، میدانید ورود به نیمه دوم سال، خاصه فصل زیبای زمستان، برای رخدادهای فرهنگی و هنری در کشور ما مملو از رویدادهای متعدد جشنواره‌ای است که شاید سرآمد آنها اگر پر بیراه نباشد، جمیع جشنواره‌های مرتبط با فجر انقلاب است. جشنواره تجسمی فجر، موسیقی فجر، تئاتر فجر و البته جشنواره فیلم فجر که طی چند سال اخیر بنابر سنت از 12 تا 22 بهمن ماه برگزار میشه و امسال جناب آقای شاه سواری که خود هم تهیه کننده، هم فیلمنامه‌نویس و هم کارگردان صاحب سابقه هستند، به عنوان دبیر جشنواره مشغول فعالیت هم. اما امسال پیچیدگی ها و فراز و فرود های عجیب و غریبی باز جشنوارمون داشت. نداشتن یک اساسنامه واحد و هنوز نگاه آزمون و خطایی برخی از این موارد رو با خودش به همراه داره و درباره این موارد افتخار داریم میزبان صدای گرم عزیز جانی، جناب آقای سید وحید نبوی‌زاده، نمازی بزرگوار، مستندساز و منتقد سینما، فیلمساز و منتقد سینما باشیم. جناب نبوی‌زاده، بسیار خوشحالم بار دیگه میزبان صدای گرم شما هستم. به هفت اقلیم سینمایی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت دوست فرهیخته انجام خبرنی و تمام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. من هم خوشوقتم و خوشحالم که در اختیار شما به برنامه گرامیتون هستم.
مهربانید. من سعی کردم خیلی مقدمه کوتاهی برای چشم‌اندازی که در پیش رو داریم در قامت این گفتگو رو عرض بکنم. در کنار این که از یک سو من خوشحالم که قوت، قدرت، عقبه، حتی جایگاه اثرگذاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ما به جایی رسیده که مسئولانمون در سازمان سینمایی، عزیزانمون در دبیرخانه این جشنواره، آن را با رویدادهای جهانی برای همسو کردن استانداردهای آن خطاب قرار میدن، مثل جشنواره جهانی کن، مثل ونیز، مثل لوکارنو، که میدانیم هیئت انتخابی برای پذیرش آثار فیلم ندارند، برخلاف سنت 43 ساله گذشته این جشنواره که همیشه شورایی برای انتخاب آثار، حالا 20 فیلم، 30 فیلم، 40 فیلم، تعداد مهم نیست، که در آن دوره جشنواره باشه، هر یک متخصص به نامی، یک کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر، به قول معروف گفتنی آهنگساز، تدوینگر، همه دوره هم جمع شدن و فیلم‌ها رو تشکیل دادن. امسال عزیزان گفتن که فقط خود آقای شاه سواری به عنوان دبیر محترم این جشنواره مسئولیت انتخاب فیلم‌ها رو دارد. اینجا پرسش‌های مطرح میشه. من تک تک این پرسش‌ها رو با شما یک جا مطرح می‌کنم. یک، کیفیت این جشنواره رو در نهایت رئیس سازمان سینمایی که دبیر جشنواره رو منصوب کرده باید پاسخ بدهد یا خیر آقای شاه سواری قرار است پاسخ بدهد؟ از آنجا که می‌دانیم همیشه سلیقه ارجحیتی در حوزه انتخاب دارد، آیا واقعا جناب شاه سواری می‌تواند سلیقه خودش رو تام و تمام کنار بگذاره و بی‌طرف به همه آثار، از آثاری که شاید کیفیت پایین‌تری داشته باشند تا آثاری که حتما با کیفیت بالاتر توسط سینماگران نخبه پخته و عزیزمون ساخته شده. سوم، ناگهان یک همچین تغییری آیا بدون یک کار کارشناسی اصلا میتواند چشم‌انداز مثبتی با خود به همراه داشته باشد؟ یا صادقانه عرض پایانی مثل دوره 33 تا 43 که هر سال حداقل یک تغییر بنیادین جشنواره فیلم فجر داشته، هنوز این مهره اصلی، این بهتره بگویم چرخ اصلی جشنواره بر مدار آزمون و خطا داره میچرخه؟ در خدمتم جناب نبوی‌زاده عزیز.
خواهش میکنم. به درستی تمامندی کردید و من در واقع میتونم بگم که در ادامه فرمایشی شما چند
عرض کردم.
خواهش میکنم. ببینید، جشنواره ما مهمترین رویداد فرهنگی کشور رو میتونه محسوب بشه. و شما بهتر میدونید که از 61 ما این تجربه رو داشتیم و بنیاد سینمای فارابی حالا با نظارت مستقیم وزارت ارشاد وظیفه برگزاری رو داشته. ولی من احساس میکنم این که 33 سوم مثلا تا 43 یک سری تغییرات داریم، بعد 43 به بعد دوباره یه سری تغییرات میبینیم. یا اینکه برخی از دوستان تو این جشنواره ها میبینیم که با امثال بنده و شما اینا تماس میگیرن، میگن که نظرت راجع به فلان مورد چیه، موارد خیلی بنیادین و هویتی رو سوال میپرسن. این شاید بخوایم بگیم که متاسفانه نشانگر این هست که شاید جشنواره به اون بلوغ خودش نرسیده.
بله.
این که ما هر سال این امسال چه کنیم و علامت سوال بزرگتر از سوال رو بیاییم بولدش بکنیم، اینه اینکه شاید پدرخوانده های جشنواره سنگ هویتی جشنواره رو خیلی محکم یا درست یا قائم فرود نیاوردن. این مقدمه. ضرب مقدمه این هست که به قول شما خیلی از جشنواره ها این بحث حذف هیئت انتخاب رو داشتن، یا اساسا اصلا از اول هم
نداشتن.
من اساسا با تغییرات هنری با یک روی خوش مواجه میشم، ولی همونجوری که خود شما هم عرض کردید، سوالی که مطرح هست اینه که آیا این کار کارشناسی شده هست یا برخواسته از سلیقه هست یا برخواسته از این دیدی هست که به هر حال یک تغییری بدیم به جشنواره. اگر که کارشناسی شده هست و خیلی از عقل سردها و عقل منفصل های هنری و سینمایی مملکت ما بر این صحه گذاشتن، من هم فکر میکنم اقدام خوبی میتونه باشه. ولی اگر که عقل سرد و عقل منفصلی ناظر بر این تصمیم نیست، آنگاه جای نگرانی وجود داره. ببینید، این دیگر نیاز به گفتن نیست که این کار و این تصمیم یه سری نقاط قوتی داره.
بله،
نقاط قوتش این هست که به هر حال یک نفر تمام قد میتونه وایسته و مسئولیت کل حواشی رو بر عهده بگیره. تمامی فیلمسازانی که فیلمشون رد شده فقط با یک نفر مواجه هستن و آقای شاهسواری هم به هر حال نمیدونم اینو گفته یا نه، ولی میتونه این حرف رو بزنه که به هر حال هر هیئت انتخابی یک سلایق شخصی دارن.
حالا اینو به شکل مستقیم آقای فریدزاده فرمودن، نه الزاماً آقای شاهسواری.
بله، دقیقاً. حالا اینجا این سلایق مختلف و گوناگون رو ما همه رو محدود کردیم که یک نفر پاسخگوی این قضیه باشه. ولی از اونجایی که ما پیشینه 250 ساله قبلمون رو اگه نگاه بکنیم توی مملکتمون، شاید بر بخوریم به جاهایی که قدرت نامحدود، فساد نامحدود هم به وجود می آوردن، این خدای نکرده رخنه بکنه توی عرصه سینمایی. بله. ما هم من اگر که جای دوستان بودم سعی می کردم که این رو به یک شیبی تبدیل بکنم و نهایتا مثلا بعد از دو سه دوره برسم به این که هیئت انتخاب ما تک نفره باشه. اگر حرف دوستان این هست که خب خیلی از جشنواره‌های مهم دارن این کار میکنن، باید گفت که آیا ما قد و قوارمون و شاخصه هامون و معیارها و مترو در واقع خطکش هامون هم به اندازه اون دوستان به بلوغ رسیده در اندازه اون جشنواره ها، یعنی اینکه نه ما صرفا یک بخشی رو جدا میکنیم، اپلیکای میکنیم و انتظار نتیجه بخشی داریم. با تمام این احوال، حالا خیلی وقت میتونم نگیرم، من فکرم این هست و پیشنهادم این هست که اگر نهایتا بنابر این شد که علی رغم تمامی نقدها و ساختن برنامه‌های خوبی مثل هفت اقلیم و وجود آدم‌های بلندقدی مثل آقای خرمی و دوستان،
بزرگوارید،
نهایتا تصمیم بر این شد که آقای شاهسواری خودش بشه هیئت انتخاب، به نظرم دیگه بعد از اون باید وایسیم پشتشون و کمک بکنیم که این قضیه حداقل کم حاشیه و پرقوت جلو بره و صرفا به اون جنبه های مثبت قضیه نگاه کنیم. ولی تا قبل از تصمیم، آنچه که به نظر من لازم هست از نقد و چکشکاری منصفانه و مسلمانه باید انجام بدیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. همیشه این در کنار زبان صریح و صادقتون، این نگاه عادلانه‌تون جناب نبوی زاده، به قول معروف گفتنی، حداقل برای من فارغ از اینکه اصلا افتخار همکلامی با شما رو داشته باشم، در جاهای دیگه هم به یاریم اومده و اگر جایی بر این عدالت تاکید کردم، حتما نام شریف شما رو برای رعایت حق مالکیت معنوی در بیان روایت سینمایی البته عنوان کردم. اما خدمت شما عرض کنم، با همه این فراز و فرودها، من میخوام با همه این محدودیت زمان یه نقبی هم بزنیم جناب نبوی زاده نمازی بزرگوار به پوستر یا حالا آنچه که شاید اولین رابطه ارتباطی هر مخاطبی با یک رخ داده. حالا ما داریم درباره مهمترین رویداد سینمایی کشورمون صحبت میکنیم. من تمام قد به احترام استاد علی نصیریان، یکی از آقایان بازیگر سینمای کشورمان میستم، دست بوس ایشان هستم، به احترام تمام میراثی که چه در پرورش هنرپیشه ها، البته هنر آموزان حتی میتونم بگم، چون برخی از هنر آموزان ایشون به مقاطعی مانند فیلم نامه نویسی یا کارگردانی رسیدن، و البته 6 دهه حضور مستمر. اما شاید کمترین انتظار این بود که عزیزانمون که خب همه کار رو به شکل قانونی انجام دادن، حتی رونمایی رسمی گرفتن، یک گوشه اجازه یک کوچکی از استاد هم برای آنکه از تصویر ایشان در فیلم شیر سنگی استفاده می‌کردند می‌گرفتن. بله، سرمایه‌گذار این فیلم بنیاد سینمایی فارابی است. حق این فیلم برای سازمان سینمایی محفوظ است. اما اینجا فقط رعایت به قول من اون شأنیت است. ما این اتفاق رو حتما شما خیلی بهتر از من میدانید. سال 2021 میلادی، زمانی که جشنواره کن از تصویر یکی از بازیگران خوشنام سینمای کن استفاده میکنه بدون اجازه اون، خانم کاترین دونو رو عرض میکنه، چگونه حجمه میشه که مجبور میشه سال آینده رئیس جشنواره رو خانم کاترین دونو قرار بده. اما در نهایت اون مبلغ گزافی که باید پرداخت میشد به عنوان عدم حق رعایت مالکیت معنوی انجام شد. باز میگم حسب فرمایش ما هیچ خطی، معیاری، متری برای اینکه خودمون رو تطبیق بدیم با کن نداریم. من دارم راجع به مثلا رفتار ایرانی و شأنیت استادی، بزرگی و یک گروه و مجموعه هنری دولتی صحبت میکنم. در خدمتتونم آقا.
خواهش میکنم. من هم فکر میکنم که به لحاظ قانونی خطایی شاید صورت نگرفته باشه، ولی ما همگی انسان هستیم و نه چرخنده های یک ماشینی که روح قانون برای سوار هست. مخصوصا در عرصه هنر که همه چیز در واقع جریان روح و فکر و اندیشه هست و خیلی صحبت از قاعده و قانون کردن حداقل مقدم بر روح انسانی شاید صحیح نباشه.
بله بله بله.
من حالا این رو میذارم به حساب سرشلوغی دوستان یا اینکه شاید مشورت درستی نگرفته بودن، ولی تمامی این رفت و برگشت و حاشیه‌ای که به وجود اومده، مثلا اینا انتخاب کردن آقای نصیریان چیزی فرمودن و دوباره آقای شاسواری نامه ای دادن، تمام اینها به قول شما میشد با یک کسب اجازه کوچک انجام نشه.
آره، چون اصلا من بعید میدونم که استاد نصیریان عزیز بخوام مخالفتی با این قضیه داشته باشه.
آفرین. دقیقاً این که مطلع نبودم تنها نقطه منفیش هست، ولی نکته مثبتش هم این هست که من خیلی خوشحال شدم که آقای نصیریان روی این پوستر هستن. داخل فرانسه یه نکته ای عرض بکنم که امثال شما که خیلی بیشتر از من میدونید، اون که آقای نصیریان از جمله افرادی هستن که فوکوس و تمرکز هنریشون برای جوانترهای مثل ما واقعا مثال زدنیه. ایشون
بدون تردید آقا من هم در همین قافله هستم واقعا.
دقیقاً 6
و خیلی سینمایی ما در یک برداشت، چون حد اکثر 60 ثانیه فرصت داریم، من نمیخوام راجع به چشم‌انداز صحبت کنید، انتظار جناب آقای نبوی‌زاده نمازی از 44مین جشنواره فیلم فجر چیست؟
این که از تمامی صداها و از تمامی گفتمانها ما نمایندهی به صورت فیلم در جشنواره داشته باشیم و هیئت انتخاب اگر نداریم هیئت داوران اولا با تخصص انتخاب بشن و با انصاف رای بدهند.
به شدت با هر دو فصل فرمایشتون همراه هستم. خیلی خوش سعادت بودم سید عزیز جناب نبوی‌زاده نمازی در این هم کلامی و هم گفتاری. مثل همیشه بهترین ها از آن شما. بزرگوار
بزرگواری. خوشحال شدم از همکاری شما.
همچنین مانا باشید به مهر برقرار به نام. دوستان عزیز، درباره فراز و فرود 44مین جشنواره فیلم فجر، از شیوه متفاوت انتخاب آثار سینمایی تا حاشیه‌هایی که برای پوستر و انتظاری که اهالی سینما از این جشنواره دادن، با جناب آقای سید وحید نبوی زاده نمازی، فیلمساز و منتقد صحبت کردیم. با فصلی دیگر از 7 اقلیم سینمایی همراه ما باشید.
شما که سواد داره انشالله. بله، من یک دعا گرفتم، میخواستم که شما این برای من بخونه که اون چیه.
سلام علیکم.
علیکی سلام. همین؟ خب همینه دیگه. چه دعای از این بهتر؟ ها؟ سلام که اسم خودشه. سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست. ها؟ خب دیگه چی بگی؟ خیلی خوبه که خدا با انسان باشه. برای همینه که یه باید بگیم سلام علیکم. می باید بگیم، بگیم. شما کجا می رفتی؟ ها؟ برزکوه دیگه. شما باید بری برزکوه. ولی باید بگی. شما اگه نگی از کجا می دونی کجا می خواستی بری؟ ها؟ عرض مثال همین آب رودخانه. اگه حرف نزنه، اگه نگه کجا، شما از کجا میدونی که از اینجا باید آب ببری برای تشنه بانه؟ زنبور عسل اگر نگه چشه، من از کجا بفهمم که چشه که اونو درمان بکنم؟ این دوتا کندو دو روزه که مزاجشون خوب کار نمیکنه، عسل نمیدن، خب باید درمان بشن، خوب بشن. شما هم خوبی هم.
در این لحظه افتخار دارم محسن سرکار خانم جان بزرگی، مستندساز و منتقد خوب کشورمون، عرض درود ادب و احترام داشته باشم و تسلیت میگم این ایام رو خانم جان بزرگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما. منم درود و ادب و احترام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان عزیزتون.
بی نهایت سپاسگزارم. خب یک تکه نان دوستان عزیز، حتما بسیاری از شما خاصه علاقمندان سینمای جناب آقای کمال تبریزی میدانند که سال 1387 در شرایطی تولید شد که جناب تبریزی تلاش داشت تا استمرار نگاه خط‌شکنانه خودش رو در حوزه سینمای انقلاب، اتفاقی که با سینمای دفاع مقدس و ورود طنز در حقیقت به این سینما با نام خودش گره زد، در خط شکنی، بهتر بگم کلیشه شکنی روایت‌های سینمای دینی، باز هم با نگاه جناب آقای تبریزی به مخاطبانش ارائه بده. یک سرباز، یک جوان ساده همراهیش با یک پیرمردی که چندان از اخلاق یا بهتر بگم روی خوش بویی نبرده، بگیم بد اخلاق شاید واژه خوبی باشه، دیداری که برای رفتن پیش پیرزنی که در ساحت معجزه‌ای حافظ قرآن شده و در نهایت طی کردن مسیر و ماجرا. دو نگاه رو کمال تبریزی با قدرت با مخاطبان خودش قسمت میکنه. اینکه اگر صداقت و صراحت و پاکی نفس برای هر انسانی باشه، حتی از رگ گردن به اون نزدیکتر تحقق معجزه، و دو دیگر آنکه مهر یعنی هویت گم شده یه انسان مدرن هر زمانی در سخت‌ترین شرایط همراه او باشه میتونه گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشه. این دو مؤلفه رو کمال تبریزی تا به امروز هم سعی کرده کم و بیش در آثار سینمایی خودش ارائه بده، اما یک تکنان سهمی دیگر از روایت او در ارائه مهر به گمشده این مؤلفه در جامعه امروزه. سرکار خانم جان بزرگی با شما همراه هستیم.
بله خواهش میکنم. درسته در پیرو صحبت‌های شما من خواهش میکنم، فکر میکنم که این فیلم یک فیلم مذهبی هست و اما نه یک فیلم مذهبی که بتونیم به سادگی و راحتی نمادهای مذهبی رو فقط درش ببینیم و صرفا از روی ظواهرش بگیم مذهبی. این فیلم در اصطلاح من فکر کنم زیرلایه ها و بطنی که داره و در واقع فضا سازی که داره و در نهایت ما رو میرسونه به این که با در واقع یک فیلم از رده سینمای مذهبی مواجه هستیم. ببینید خب داستان که در مورد رسیدن و تلاش های افراد مختلف هست که حالا به خود اون شخصیتی که شما فرمودین یک سرباز و پیرمرد که اینها میخوان به یه امامزادهی برسن، اما اتفاقاتی که در این مسیر میفته برای من خیلی جالب بود که در واقع مضمون فیلم این هستش که کسانی که شما دست کم میگیرید و مسخره میکنید، مورد تمسخر قرار میدید و به حساب نمیارید، ممکنه کسانی باشن که از همه مقربتر هستن.
درود.
که در این فیلم خب شخصیت سرباز که مورد تمسخر قرار میگیره و به نظر آدم بی سوادی میاد، با بازی هومن سیدی که خیلی هم بازی خوب و نابی هم داشتش در این فیلم، من فکر میکنم در کنار اون پیره مرد که اسماعیل خلج بازی میکنن نقشش رو، ولی مشخص میشه که اون سربازی که به نظر میسه حتی بلد نیست اسم خودش رو بنویسه، اون کسی بوده که نظر کرده بوده، اون کسی بوده که مقرب تر بوده به درگاه خدا.
یالله
گفتم من که بلد نیستم قرآن بخونم، من که سواد ندارم. گفت برو تو امامزاده از اون سربازی که داره قرآن میخونه یاد بگیر. گفتم کسی تو امامزاده نیست، الان اونجا رو جارو کردم، کلید و نشونش دادم، گفتم خودم الان درش رو قفل کردم. نمیدونم چطور، ولی میدونستم این سوره‌ای که این جوان داره میخونه سوره مریمه. چقدر گذشت من نمیدونم، به حال خودم نبودم. میخون مثل اینکه یکی داشت تو سینه من میخون، مثل اینکه یه چیزی داشت از تو سینه من میزد بیرون. بی‌طاقت شد، همین که سوره تموم شد منم از حال رفت. حالا هم به مردم بگید من همین یه سوره رو بلدم بخونم، نرید این طرف و اون طرف بشینید بگید عزیز امیر قرآن رو بس. یکونی قرآن و کانت را عزیبا قد بلخت من از کبر احتری قالت اینی اوزو بالرحمن من که کنت تقیا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك وفعل وفعل
خب ببینید، همه اینا من رو یاد یکی از آیات قرآن میانداخت که مضمونش این هست که افرادی رو که شما دست کم گرفتید و تمسخر کردید این کار رو نکنید، شاید اونها از شما بهتر باشن.
بله.
این یکی از آیات قرآن هست که من فکر میکنم که موضوع این فیلم هم هست به نوعی. ولی خب زبانی که آقای کمال تبریزی به کار گرفته، زبان بصری، زبان سینمایی که برای نشان دادن این کانسپت به کار گرفته و به کار بردن عناصر طبیعت، روستا، مردم روستایی، فضای بکر و صداقت آدم‌های ساده‌ای که حالا در دل یک روستای دورافتاده ما می‌بینیم، همه اینها دست به دست هم داده که خیلی قشنگ و زیبا این مضمون نمایش داده بشه. حالا شاید میتونستیم این رو در هر فضای دیگه‌ای ببینیم، مثلا آقای کمال تبریزی یا هر کارگردان دیگه این ایده رو می‌آوردن مثلا در فضای شهری یا فضاهای دیگه، ولی به نظر من در دل این فضا، یعنی این فضای روستا و جاده و جنگل و طبیعت خیلی خوب جواب داده. درست. خیلی جذاب شده برای من. فکر میکنم ظاهر فیلم هم خیلی ساده است و بدون هیچ به اصطلاح به نظر نمیرسه که ماجرایی داره. خیلی یه فیلم کاملا از نظر قصه‌گویی